بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحث جلسه قبل حالا که من حافظم هستش این بودش که در واقع تقریبا این جریان فلسفه علم رو تا آخرش گفتیم و بعد این تأثیرش که توی این طبقه بندی و این تفکر روشی که تفکر روش قابل دفاع نیست اینا رو گفتیم که تو ذهن من هست. چند تا مطلب که بخواییم به اون بحث قبلی اضافه کنیم، یعنی در واقع اون بحث جلسه قبل رو مقداری آخرش رو که فکر میکنم سرعت گرفتیم. حالا من تقریبا یه مقدارم سیری که توی کتاب هست رو تعبیر کنم. این که بریم ما یه تک گذاره داشتیم، واحد معرفتی داشتیم، یه نظام معرفتی داشتیم. این نظام معرفت داشتیم، یه واحد معرفت داشتیم، توی اینها تفکیک برای خلاصه جسته اینه که تفکیک واحد معرفتی این تفکیک گذاره حسی و تجربی سوال میکنه، در واقع تفکیک از گذاره عقلی از گذاره نقلی. این اصل وقت بجرده قبل من میدهش که این مقلیده هست، اما این تفکیک یه شانسی نظام برمیدونی که بگید که اساسا علم بر تفکیک در واقع تفصیل علوم بر اساس روش قابل دفاع نیست. قبل جرده قبل بایی میدونی یعنی که شما نمیدونید که گزاره هایی که با این روش به دست آمده همش روحندگی یک علم میسازد و علم دیگه حق مداخله در این ندارد. راحت جلسه قبل داره این مرور میکنه با ما که بعد در واقع این برای در واقع رد تفصیل علوم بر اساس روش که ما در واقع استدلال منطقی آوردیم برای مسئله که استدلال منطقی ما در واقع دو گونه استدلال آوردیم. یه استدلال این بودش که اگر بگیم الف به اس به جیم است، این الف جیم است معتبره ولو که یکیش تجربه باشه یکیش مثلا فلسفی باشه. یه استدلال بود، یعنی شما نمیتونید بگید نه این الف جیم است معتبر نیست، همه میفهمن اعتبار این رو یا تو نسته نه که نگاه میکنید آدم شک میکنه که کسی یادش هست یا نه. استدلال دوم این بود که اگه مثلا گذار تجربه گفت الف به اس و فلسفی گفت الف به نیست، ما نمیگیم که چون تفکیک روشی هست با این دو رو معتبر میدونیم، میگیم حتما اینکه این دو تا گزاره درسته با اینکه درسته، یعنی این دو تا گزاره به هم دیگه ناظر. نمیتونیم شما بگید که آقای رو تفکیک روشی هستیم به عنوان یک دانشمند میگیم الف به هست و به عنوان یک فیلسوف میگیم الف به نیست. این دو تا استدلال منطقی که جلسه قبل اشاره کردم
چی؟ بخش واحد معرفتی اصولی بگیر ای با هم نقلی تصمیم گذاری نیستی هستش یا اصلا با نقلی رو به ما هفت گذاره هایی تک گذاره هایی من شهریدی رو هم
نه لزومت من گفتم اینجا هر من یکی اینجا معنی داره، اما اینکه معنی داره است قصیم هم هست این هیچ کدوم از این دستاش مشترک نیست نه یا نگفتم وقتا که آخر جزمه که دوست کنم به شما رو بسید فقط یعنی ممکنه یعنی شما اگه تو عدده حاضی خودم بریم با یه در واقع چیه تفصیل خیلی بیانانی
تفصیل نمیخوادم باز کنم ولی سوال شما بوده چی که تفصیل باز کنم.
اون پرانتز هم اینه که ما
تفصیل جدی میخوام باز کنم
ولی کمی از اون بحثی ویدیو رو دیگه مندر یه چون توی بحثی بعدی مونم به نصف کنم اون این گفتش که این بحثی روی کلی در واقع کار به این هم بگیم این هر چون که خیلی بودن میخوادم. ببینید گزاره معرفتی معتبر چگونه به دست میاد؟ الان به تبع این جریان انگلوساکسون ما ادبیات بحثمون رفته اونجایی که همین گزارهای معروف حسی تجربی شعوری چیزی که معروف شده که فضای منطق ما هم همین رو دامن داره منتها اگه اون مسئله کم بهتر معلوم بشه گفتم بزنم. یعنی من یه رساله یه همینجا دفاعش دکترا بود به عنوان دلیل نقلی گفتم بهتون خب این رساله رو به من گفتن شما یه داورش
خودش یک کلمه ها خود بدیعت دلیل علمی من گفتم گفته دهن
نه
شما خود عادت از این اونها چی به ذهنش خطور میکنه؟ مثلا موضوع رساله در باید چیه؟
متون
اما متون دارید نقیده و مثلا یه بحث اصولیه، یه بحث مثلا چی فضای فقهیه ما، یه بحث ناظر به اینه این بحث یه بحث کاملا غربی بود دید که من خیلی غربی رو چلا شکل از درکت اصول ما استفاده کرده بود اونجا یه حرف دادن بعد این چیزها رو خیلی این قاضی رو خیلی خرج کردن نکتش این بود که حرف شده این بود که اگر شما مجموعه دانش که یک انسان عادی داره برید تو هر چه خود تجربه این حرف هم شدیدتر میشه بر خلاف ظاهر یعنی مثلا یک فیزیکدان برجسته مجموعه گزاره‌هایی که این به عنوان معرفت معتبر تو ذهنش هست و قبول داره چند درصد این معرفت رو از حس و عناصر اینجوری به دست آورده یعنی چند درصد این معرفت رو خودش شخص تو محکم واقع به دست آورده و چند درصد این معرفت رو از دیگران گرفته این مقاله که اون فضا این بحث رو مطرح کرده اینه ما میگیم فیزیکدان خیلی برجسته که عمده گزاره فیزیکی که این بهش باور داره گزاره معتبره تو فضای علم معتبره این گزاره معتبره این شخص چند درصدش محصول مراجعه مستقیم خودش به متن واقعه چند درصدش محصول نقله
سوال معلومه بعد اونجا این متفکرین که باز حرف زدن گفتن اگر ما نگاه کنیم میبینیم که اتفاقا هر چی طرف دانشمندتره درصد اینا بیشتر میشه فقط که نه یعنی یک کسی اصلا با یک آزمایش جدید انجام بده 20 تا مقاله میخونه که بعد یه آزمایش جدید انجام بده ولی رفتن تو افق کاملا تجربی هستی دارم حرف میزنم و مثالا رو دارم تو اونجا میارم نگفتن تو فلسفه تو فلسفه ما میگه خب خیلی گزاره اینجوری هم باشه این افق هست علوم انسانی هم نرفتن افق کاملا هستی تجربی دست در یک کنم مطرح کردن این است که ما حوزه دلیل نقلی رو جدی نگرفتیم همون چیزی که مثلا اون رجال و ذرایع اما تو ادبیات ما مثلا خیلی مثلا جدی جدی تر شده از رجال چه میگه تا ذرایع و سایر عناصر اصول فقهی اینا خب اگر اینجوری بکنی ما گزاره معرفت معتبرمون رو گاهی وقتا مراجعه مستقیم به متن واقع داریم گاهی وقتا مراجعه با واسطه داریم یعنی از راه در واقع نه از راه زمان داریم به این گزاره میرسیم و معتبره چه منطقی داره تقریبا تو فضای سنتی ما منطق علم منطق رفت سراغ دسته اول اصول فقه و عنوان شاخص هم دارم میگن رفت سراغ دسته دوم که اعتبار سنجی کند گزارهایی که با واسطه داره ما میرسه حالا این دسته این بحث اصول فقه ما خیلی ظرفیت داره توی بحثای اونجا خب حالا اگر این گزاره معتبر شد واقعا معتبر شد ها این مکانیزم رو دستن معتبر شد و اون نقطه دیگه که باز هم زیاده بکنن آیا اعتبار معرفتی
باره رفته نشیم
اعتبار معرفتی با تو فضای منطقمون بحث نه کلاس گفتم نه فضای منطق رو ارسطو تدوین کرد فکر کنم اینو قبلا یه اشاره کردم از زمان دکارت و بیکن هم سعی کردن یه منطق در جدید تدوین کنن دوتاشون الگوشون رو ریاضیات قرار دادن گفتم اون جلسه رو ریاضیات که ارسطو الگوی خودش قرار داد هندسه اون هم هندسه اولیدوسی ریاضیات که اینها مبنا قرار دادن عمدتا حساب بود اون هم حسابی که کمتر میل پیدا کرد به سمت حساب احتمالات که بایزگرایی رو اشاره کردن یه نقطه ضعفی که تو هر دوتاشون وجود داشت و هر جای دیگه میتونیم وجود داشته باشه این است که حوزه های معرفتی مختلف چه سنس گزاره هایی به دست آمیدن ببینید اقتضای نظام هندسه اقلیدوسی هندسه کاملا اصل موضوعیه شما 5 تا اصل موضوع دارید تمام ساختار هندسه اقلیدوسی از 5 تا در میاد اونم این الگوی فکر منطقی ارسطو شد بر همین سعی کرد تمام فضای معرفت رو با الگوی هندسه اقلیدوسی پیاده کنه این یک خلل های رو ایجاد کرد هنوز از همین ایجاد شده توی فضای ما ببینید تو فضای هندسه اقلیدوسی همه گزارها از به قول امروزی به نحو صفر و یک اثبات میشه یعنی هر گزارش اوتنتیک دستگیری یا اثبات میشه یا رد میشه، اگر نباشه شکه، چون حالت دیگه نداره، یعنی یا درسته یا غلطه یا نمیدونم. یعنی این بخوام تقسیم بکنیم، میگه یا نمیدونم یا میدونم، اگه میدونم یا هست یا نیست،
درسته؟ تنزیاتو به شدت این فضا حاکمه.
این فضا چه منطق ارسطو حاکمش کرد؟ حکومت این فضا منطق مشکلات زیادی بیاد کرد. مربوط به مشکلاتش که ارخانا خیلی ما مبتلا شده دیگه شدن شده آموزش فضایی مثلا خیلی روزن برود پیدا میکنه، توی متأخرین این مشکل برود پیدا میکنه که ببینید شما اون بدیهیات شیشگانه ارسطویی هست دیگه، اولیات و متواترات و ازدیات و مجد الاخر، از این بدیهیات کدومش از این ضابطه تبعیت میکنه؟
اولیات.
تقریبا تو همشون این ضابطه و یه اعقاش به هیچ عنوان از این ضابطه تبعیت نمیکنه، مثل متواترات. آیا متواترات با درک و معرفت داری برن این اشکالی که امروز من نمیکنم؟ چون این الگو تو ذهن ها هست هم آیا نسبا و خیلی از متأخرین رفتن سراغ داد آقا متواترات که علم نمیده، حزبیات که علم نمیده، نمیدونم مجرمات که علم نمیده، اینا که علم نمیده، یعنی یقین سکیوریتی نمیده. با اینکه بحث وجود گفتن آقا من واقعا قطار از درواز بکنم، نه از این باب حجت داره، از این باب که معرفت دارم که آمریکا وجود داره. اما شما یک کوچکترین خلاء معرفتی دارید نسبت به وجود کشوری مثل آمریکا و یه آقای مثل اوباما که رئیس جمهور این کشوره، هر معلومه. در حالی که شما مثلا با این مناقشات جواب کاری این آها احتمالات دیگه متواترات ضریب خطا پایین میره اما به صفر نمیرسه، منطقا متواترات در واقع استقلال رو استفاده میکنه و استقلال منطقا حجت رو اشکال گیر کنه، استقلال منطقا حجت نیست. و بعد این انواع چالش هایی که متواترات داریم، آقا متواترات رو
میکنیم
خدا بد نمیده، یعنی نمیده خدا بد نداره این چیزا
یا سلامت هم حفظه بجایشم.
حتی معلوم شد ببینید، یعنی حوزه های از معرفت داریم که سنخ حرکت مثلا از کاری که شهید سرد کرده به نظر از خیلی قشنگه تو موانی منطقی استقرار هم دیرم خوبی دیده نگیده بود، تو موانی منطقی استقرار خیلی دنبال اینه که اون یه بحثی میکنه، یه یقین ذاتی، یقین موضوعی. بس خواسته حرف شهید سرد میدونجا که هم خیلی قابل تعمولی ها میگه او ما دو جور یقین داریم که به نظر من خیلی بیشتر از دو جور داریم، بسید که لاغل ایشون جور دو بومو گفته من از یاد دارم کنم. یه جور یقینی که سنخ یقین سپرویکیه اسمش رو داری یقین ذاتی، یه جور یقینی که سنخ یقین سپرویکیه اما یقینه، یعنی شما تردید معرفتی روش نداریم ولو با ضابطه سپرویک نمیدونید به بلوغش برسونید. چون شیطت چون کتاب در درد این استقرار رو بگه یه استقرار در حاصل این استقرارش هم داره از عدد اصول فقه استفاده می کنه، همون فضای متواتر رو مثلا خواهدی حلش کنه که متواتر رو می بینیم ایر داریم، یه حجت حجت خیلی باز متواتر، این تو رده یه حجت ذاتی ما داریم بحث کنیم ازش، در حالی که شما بیم بده ناظر می کنه متواتر حجت نیست به خاطر که منطقه استقرار رو اعتبار نداره. حال نقطه این بود که فضای منطق ما به شدت تابع فضای ارسطویی شده، توی این فضا تلاش جدی میشه همه مسائل تو فضای سپرویکی بیاد و واقعاً این است که بحث توی سپرویکی نمیاد، وقتی نمیاد متأخرین گفتن آقا من اعتبار ندارم، این اعتبار ندارم شما موجود بدیهیات اولیه و شما به خصوص به بدیهیات اولیه نمیدونید نظام بحث رو تمامش کنید. یقین منطقی، یقین منطقی مصطلح ما دیگه وگرنه از آقای خیلی هم دوسته میدید با یقین روی منطقی دیگه داریم
هم
برای کنان سپریک اون دو عرضشی نظام دو عرضشی میبرد کاملا با دو تا، یعنی هم یا هست یا نیست بسط هم نداره ارتباه نقیزی محال است این فضا خیلی جدیه، یعنی نقیزه اصلا خود نقیزه این مال این فضا است، اما اگه شما زده این بری جلو فضا تو چند عرضشی میشه فاضی میشه. حالا نقطه من این ما چیه؟ گزارهای معرفتی معتبر رفتیم سراغ منطق فقط و بعد منطقمون هم شده فقط منطق دو ارزشی، برای همین خیلی از گزارهای معرفتی معتبرمون رو هوا میده. توی فضای اصول فقه اومدیم بحث گزارهای معرفتی معتبر میگیم اما ادبیات حجیت به معنی که مثلا تو دورهای متأخر داره فهمیده میشه، حجیت تقریبا شده رفع تکلیف. حالا که این حجیت یعنی یک کاری بکنم چوب نخورم، نه یه کاری بکنم به واقع برسم. آیا هم مخواهی بگم، اما شما برید سراغ هستی گذشتگان، برید که این دعوای متأخر خیلی شکل نگرفته، واقعا این مرز چقدر جدیه؟ یعنی آیا واقعا گذشتگان ما تلقی شده که ما به هیچ حکم واقعی نمیرسیم و همه احکام ظاهریه در حکم واقعی ظاهری؟ یا نه همین الان تو فضای حتی امروزی هم همینجوریه، شد واسه فقیدون میدونی که نماز صبح دور کرده حکم واقعی نه حکم ظاهری، این هنوز تمایز مونده ها، ولی که یعنی منطق شما که چه اصول فقه مکانیزم های تحلیل معرفتی شما به سبک رفته که همه احکام شما میشه ظاهری. حرف معلومه میخوام چی بگم؟ ببینید در واقع ادبیات اصول فقه ما مخصوصاً توی برخی لایه‌های متأخره، مخصوصاً مثلا مکتب لایه خویی که رفته فقه، این ادبیات به شدت رفته به این سمت که ما دنبال حکم ظاهری هستیم که یه فرمولی میخوایم، فقه یه فرمولی است که ما رو روز قیامت چیز میکنه، فقط حجت به معنی میخوام کلمه حجت هست توی فضای اصول فقه ما عام بوده، فقط رفع تکلیف میکنه، فقط معذری، حجت به معنی معذریت میشه، نه حجت به معنی شناخت واقع، در حالی که واقعا اصول فقه دنبال شناخت واقع بود. این از جایی که به نظر من سبک مثلا فقهی حالا شیخ خیلی اینجوریه، سبک فقهی شیخ اینجوری معنی چیزا یعنی خلاف این جریان واقعیه، سبک شیخ خیلی به شدت دنبال واقعیته.
نه اگه که شیخ برای اولین بار
اومده درد
رو
گذاشته ملاک و کار اصولش رو نمیگم، فقهش رو دارم میگم، توی فقهش شیخ میره سراغ انتظاریه دیگه چی دیگه، همون واقعا انتظاریه، اینکه بهش میگن انتظاریه، واقعا انتظاری بودن این نبودش محل انتظاریه. شیخ چرا میره سراغ یه عناصری که به لحاظ فضای فرمولی ظاهری ما عناصر تن شده نیست؟ مثلا خبر ضعیف. ببینید شما تو این فضای ظاهری، حکم ظاهری، معذریت تو این فضا باشی، خبر ضعیف معذریت نمیاره، روزش کنار که جز فضای معروف دیگه جز دیگه باشی تغییر خود بند گفتش که شنید آیت الله خویی توی یه دوره بعد بحثای رجالیش بحثی از رجالش عوض شد، رجال معتبرش، و بعد خودش رو بوده که ما باید یک دور کل فقه و فقه هم بازنویسی کنم. من استاد هم میگم اما شیخ منصوری رجالش خیلی هاشم عوض، چه فرقش رو بازنویسی نمی کنه؟ من نکتم اینه حال باید که عدبیات اصولش اینجوری، عدبیات اینجور نیست، اما توی فضل فقهش اینه، چرا بازنویسی نمی کنه؟ چون مسئله رو میذاره جلوی خوده، از تمام زوایای ممکن یه بررسی میکنه که حکم شیخ نزدیکترین حکم از واقعی هست، برای همین شما مبدأ اصولی در عوض بشی شیخ خیلی مبدأ یکی رجال کنان بشه خیلی توی فتباش مؤثر نیست، چون این فقه به شدت دغدغه واقع رو داره. درستم نظر رو برسونه؟ یه دغدغه معذریت فقط نیست، آیا خود دغدغه معذریتش پررنگه، شیخ دغدغه واقعیتش پررنگه، با این دغدغه اگر که عدد اصولش این نیست، عدد اصولش به شدت سمت معذریت، اما خود کار خودش به شدت به سمت واقعیت داره میره، برای همین است که تغییر کردنش خیلی بعیده. حالا مخوام یعنی یه با ما یه نکته خیلی نکته خیلی رو یعنی کلیت های معرفته، ببینید نمون بگم شما جایی مفیدی ما رو بحث رو سنده بشتن بگم کلیت های معرفته اینقدر این ثمره داره برای هر اونم این که ما یک واقعیاتی رو اصلا همون کاری که منطقی رو کردن و اصولی رو دارن میکنن تقریبا از مهمترین دلیل که اصول اعتقاده دقت کردید یا نه؟ اینکه آخر آخر استدلال ما اعتقاده، منطقی هم اصل شرط اعتقاد هست، یعنی شما آخر خط میکنید که به شکل اول که ارتکازت میفهمید خدا علاقه به ارتکازت توی این بوده که فرق داره، ایشون میگفتش که آمان با ارتکاز تقریبا عمده واقعی رو در اختیار داره، منطق این ارتکازات رو توی نظام های علمی، نظام های معرفتی سعی میکنیم کلاسیکش کنیم، مدفنش کنیم که اینها رو توی فضای علم و اصولی با هم مرتبطش کنیم، بعد این تدوین هایی که ما داریم انجام میدیم یکی از مشکلاتش این است که ما این ارتکاز ما تدوینی پیدا میکنیم که ناظر به این حوزه واقع کاملا جواب میده، بعد اینقدر این توی این حوزه خوب داره جواب میده فکر میکنیم همه حوزه واقع از این تبعیت میکنه،
یه مثال خیلی ساده بزنم. ماتریالیست ها حرفاش در عالم ماده غلط نیست، کاملا درسته. کجا از این غلطه؟ فکر میکنن این قواعد شناخت ماده قواعد شناخت مطلق واقعیته.
معلوم مثال دیگه
ایرو مشال. ببینید خود ارسطو تو منطقه که اینجا پشکتی اشتباه نکرد، کاملا درست در جلو. اما اینکه باید این مدل منطق رو باید تمام حوزه‌های واقعیت تسری دار بسیار مشکل شد، یعنی نتونست یه جوری از واقعیت درست شرحش بده. این که ما این اعتقاداتمون رو در حالی که مجبوریم اصول کلاسیک بخونیم تو فضای تدوین کلاسیک قرار بگیریم، در این حال یادتونم اعتقاداتمون همچنان ترجیح باقی بمونه. یعنی خیلی وقتا ادبیات کلاسیک اون اعتقادات ما رو بالاپایین میکنه، کمالزیادش میکنه. با کمالزیاد کردنش حالا در مقابل یک خیلی بالا نیست، با ذهنیستیم تا قرنها که بعد از قرنها چی بشه هست یک یعنی بیادیم به هم بزنه و از اون قبوحت یک چه خصوصی قبوحت ادا میکنه. یا چی بود؟ یه مثلا این قبوحت رو مثلا بشکن یک کسی که ادایی رو قبوحت رو بشکن، حالا شو قبوحت رو بشکن دونه هم نمیگه. حالا برگرد سر اصل از خودم اینو خواستم بگم که ما گزار این معرفت معتبر هم تو متن واقع داریم، هم توی جایی که داریم از نقل مطلب به دست میاریم گزاره معرفتی معتبر داریم، نه گزاره معذری معتبر. حجیت مکتمن معذری است واقعا معرفت داد قیمت گزاره برای ما. اومد این هم تو توی دسته مکانیسم ها داره، ما این مکانیسم ها رو بعد عیده رفتش که رفت کن نشه گفتیم آیا این طبقه بندی قابل تصدیم هم دیگه یا قسم هم دیگه نیستن؟ از هم نه لزوما قسم هم دیگه نیستن، یعنی خیلی وقتا توی اون نقطه های صفت حرکت بله قسم هم دیگه، چون تو بلیگیات نخستی دیری محسوس ها خیلی از اولیاته، این دوتا خیلی از مثلا فردیات ها مثلا رشیده دیگه دارد اینا تو گام اولشون در واقع قسم هم دیگه. اما وقتی شما یه جزئی رو هم تعریف می‌کنید، حالا این گزاره شما عقلیه، این گزاره شما تجربیه، بعد اینجا دیگه دست به هم تنیده میشن. این گزاره چی؟ نقل رو نمی‌تونید بگید. چه نقل این همین؟ یعنی نقل گام‌های اولی حرکتش یه فضایی داره که شما مثلا میگید آقا کلمه یا اسم یا فعل یا هر. گام‌های اولیه تحلیل زبان. میگید آقا مثلا مبنای حجیت ما مثلا ها با تسامح رو دادن میگم. خلاص شما میگید کتاب و سنت و مثلا اور فرض دارید در اطلاعات مدل حجیت بخشی اولیش، یعنی میدونید که آیه قرآن این روایته تو گاهر. اما یک کمی میایی جلوتر کم کم یک چنان در هم تنیده میشن که بیر فضای در هم تنیدگیش دیگه مرزو داشتن به اون وضوع نداره که شما این مطلب از کتاب در مورد از سنت چون وقتی فرقی نه متوجه کردید نه میگه این مطلب از کتاب در مورد از سنت شما اینجا این یه جاهای دیگه داره در هم تنیده میشه. این بحث حکی از آیه شاهدی داریم میدیم خیلی جا برای من پررنگه که واقعا من استفاع علیه داره این دلالت رو میرسونه یا این روایت اینه که داره من استفاع علیه زعیمه شده داره این دلالت رو میرسونه یا دوتاش با همدیگه داره این دلالت رو میرسونن که خیلی اصلا استدلال های فقهایی که دارن میگن میگن استدلال به این استدلال به این و شما خوب میرسید دلش میبینه این دوتا با همدیگه داشتن مفاد رو میرسوندن. برای همین این وضعیت تو اینجا هم هست. مدام نکته از من این بود گذر شاید کرد که شما میتونید این فضای واحد معرفت این تمایز را انجام بدید، نه این حتما تا آخر توی بیاد میکرد. خلاصه شما میتونید یک جا بدید این گذار که هستیه مثلا این گیم سرده این گذار هستیه دیگه، این که مثلا این تناول محالت این یک گذار کاملا فلسفیه گذار قرنی اولیه اصلا این گذار هستی نیست تمایز در این که مثلا خدا در قرآن چه می گفته اصلا که آیه قرآن بخونید این یک گذار کاملا قرنی شد. اما شو اما توی حوزه نظام معرفتی نمیتونید این مبنا رو مبنای تمایز قرار بدید. یعنی ما معرفت معتبر از هر جایی به دست بیاریم به شرطی که اعتبار معرفت اثبات بشه ما حق داریم تو حوزه انجام بدیم که به نظر میاد در قبال این هر تقسیم اون میگن اصلا تقسیم اون این نکته رو باز دوباره اصلا داخل فرقه نیست کاملا مرتبطه. ببینید اساسا معیار وحدت یک علم همان معیار تمایز علوم است، یعنی همون چیزی که باعث میشه که این علوم به هر معنی گویا بحث مثلا تقسیم علوم به بحث میگن نظام معرفتی که وقتی تعریف نظام معرفتی میگیم خیلی به وحدت توجه داریم، وقتی میگیم تقسیم علوم به کثرت علوم توجه داریم. واقعا دو روی سکه است.
چیزی که معیار وحدت بخش توی اکل شد، معیار تمایز این از اکل میشه. علمانی هست که این معیار نمیتونه روش باشه، روش به معنی مصطلح اینا، اما میتونه دو نتیز که خدا مطرح کرد، میتونه موضوع باشه و میتونه غایت باشه. اینا میتونن معیار باشن که شما دست مسائلی رو جدا کنید در کنار دسته دیگر. اما این تمایزی که اینجا برقرار میکنه، ببینید یه ثمره مهمی که باید متوجه بشه. وقتی اون تمایز دو تا علم رو به موضوع گذاشتی، منطقا نمیتونی بگی از اون توی استفاده نکن، چون اگر موضوع بعد مختلف داشته باشه، گذاره این علم توی یکی علم به کار بشه. این که الان علوم بین رشته پیدا شده، اقتصاد سیاسی، یه اقتصاد یه بعد از این رفتار انسانیه، سیاسی بودن ابعاد سیاسی یه بعد دیگری از رفتار انسانیه، و رفتار من چون دو بعد با هم دیگه داره، گاهی وقتا این دو تا رشته مسائلش در هم تنیده میشه، اینا هم معنی داره در هم تنیدگی. اما این چون مقدار بر اساس تفکر روش داشتی، هیچ کدوم در هم تنیدگی نمیتونه شو بشه
که مشکل حالش رو کنه.
در هم تنیدگی واسه تشکیل یک ضرورت
میتونه علم واحد هم بده. هم بقید یعنی بحث علومیان رشته کلام مطرحه، اگه دقت کنید غالبا موضوعهای متعددی هست که وجود مختلف یک واقعیت هست. اگه علومیان رشته که هست، هر که علومیان رشته شکل میگیره، دو تا رشته با هم مرتبط میشن، یعنی که یه مسئله که این مسئله یه رشته این رو داره، یه رشته این داره، این رو جنب هم کمک برسونن. خب این در روی نظام معرفتی. من حالا یه نکته هم هستش از این جهت که تو فضای ما خیلی قلعه پیدا کرده، من اینو میگم بلکه که فی حد نفسه به نظر تو جریان فلسفه تاریخش گذشته تا با کنیش دیمش این بحثه رو چون دعوای بی خودیه، غلبه معرفتی داره، نمیتونم بگم یا نگم. خب بگم ببینید،
پس تا حالای بعد یه نقطه من این شد که نظام علمی، نظام معرفتی،
تفکیر که روشی حرف قابل دفاعی نیست. ارتباط چه با موضوع بحثم بگم، ما موضوع بحثم علم دینیه، برای همین یکی از مهمترین ادله مخالفان علم دینی مثال سروش مثال ملکیان این است که بگن آقا روش تجربی غیر از روش نقلی است، روش اینا غیر از همه. برای همین علم دینی معنی علم معنی ساینس، علم یعنی علم تجربی، علم تجربی دینی بی معناست، چون این روش تجربی اونا هیچ چیز شو بدید حکم کدام است، حکم تجربه است یا حکم نقله، چون مبنا رو باشه تفسیر روشی. برای همین تعبیر علم دینی تعبیر پارادوکسیکاله، برای این ازوانیه ما اصلا تفکیر روشی رو قبول ندارم. تو این فضا یه نقطه دیگر من الان اضافه بکنم، اون همین تفکیر مقام گردآوری و داوری که قبلا اشاره کردم یاد رست دیگه توی بحثه چید آقای سروش مانده که یه گفته گفته آقا اگر مقام داوری که بر عهده تجربه است، جین اگه تو مقام گردآوری هم بخواد بیاد اشکال نداره بیاد، یعنی شما تو مقام گردآوری هر چیزی از خرافات میتونی استفاده کنی، دین نمیتونی استفاده کنی، بر همین. ولی این علم رو دینی نمی کنه، چون محکمه، یعنی این تجربه حکم از طریق علم، معلومه صورت مسئله، یعنی مقام داوری غیر از مقام گردآوریه، داور توی علم تجربه است، چون علوم تجربی هستن، محکمشون تجربه است. برای همین ورود گزارهای دینی اگه بخواد جای داور بشینه بی خود میکنه، کسی قبولش نمیکنه. اگر از آقا گردآوری میخواد بیاد که مهم نیست، وقتی شما از خرافه میتونی استفاده کنی دیگه گزار دینی که دیگه مثلا رو شاخ میشه. خب پس این مدل فکر مبتنی بر قبول این تفکیکه، این تفکیک به یه معنا اصلا قابل قبول نیست، به یه معنا قابل قبوله. هر تفکیکی که بقا داوری گردآوری، ببینید یه بار برگردیم سراغ تاریخ همین تحولات فلسفه ایم که گفتیم چیه فلسفه ایم؟ اگه یادتون باشه بیکن چرا اومد گفت من میخوام منطق نو بیارم، نو ارغنون، حرفش چی بود؟ حرفش این بود که این منطق موجود، منطق ارسطویی به درد کشف جدید نمیخورد. یادتون هست؟ میگو این منطق فقط بحث میکنه، که ما اون موقع اشاره کردیم گفتیم آقا منطق کارش چیه؟ بعد راست میگفت به درد کشف نمیخوره. کار منطق چی بود؟ سیادت فکر بود.
حالا خوب دقت کنید، اومدن جلو، اومدن جلو، اومدن جلو، فهمیدن منطق کش نداریم، آن منطقی که داریم منطق داوری است. آنو شد؟ این از اکتجابت خودم جای دیگه نمیشن.
چطور فهمیدن؟
ببینید یعنی این جریان چون با منطق هستی در افتاد و این منطق کلن اخ شد، برای همه هیچ وقت نه برنگشتی موجود. شما همه آخر این سیر شما این بود که کل سیر ما غلطه. حرفا معلومه؟ یعنی این سیر اولش این بود که من میخوام منطق کشف بیارم نه منطق داوری. آخر بحث منطقی شد به اینجا رسید که مقام کشف باید مقام داوری جدا کنن، بگه تو کشف ما منطق پیدا نکردیم، منطق فقط کار داوری میکنه. منطق مخواهیم به این معنی هم درستیه، اما به معنی که اینا گفتن حرف غلطی. چرا؟ چون اگر منطق داوری اقتضاش پیشینی بودن، همون بوده که خود من پیشینی یعنی پیش از تجربه، یعنی این منطق حاکم است بر تمام شناختای من. همین الان نگاه ما نسبت خود منطق چیه؟ برای همین منطق داوری نباید، بلاد من نباید اخلاقی نمیگم، نباید منطقی دارم، نباید تغییر پذیر باشد، نباید نسبی باشد. ببینید محک شما خود محک دیگه باید قطعی باشه، محک نمیتونه هر روی چیز عوض بشه، حلاها شما میتونه عوض بشه. یعنی سنگ محک میانن باش به سنگن این باید ایسی فیکسی باشه، اگه قرارش این امروز یه چیز باشه فرق چیز دیگه باشه که اسمش نمیشه محک. و اگر شما معتقدید که منطق داوری و این حرف من قبول دارم منطق داوری حاکم است در منطق غیر داوری و این منطق اصلیه، اگه منطق داوری بشه تجربه خودش رو بسید فضل تجربه کلی دعوا داریم وقتی که دوی فضل غیر کردیم. یعنی تجربه چی شد؟ تایید فضل اثباتگره ها گفتن اثبات هست، این تاییدگره ها گفتن تایید است کار تجربه، ابطالگره ها گفتن کار تجربه ابطال کردنه. لاکاتوش و کون اوان هم بزن نه افتاد میکنه نه افتاد میکنه، در این یک پارادایم خامیه، در این یک برنامه پیمیشی یک کمی عناصر پیرامونی رو بالپایی میکنه. آره یعنی در واقع اگر شما بخواد محک داوری بیارید، محک داوری نمیدونه گذاره تجربی باشه، سنق گذاره تجربی اقتضای محک بودن نداره. آنچه که اقتضای محک بودن داره گذاره که به نحو پیشین همواره درست باشه، فکر شما همواره اینو رفتار کنه. بنابراین منطق خودمون شما وقتی این شکل اول معتبر منطقه، یعنی تو هر وضعیت قرار بگیری این معتبره، این تابع وضعیت ها نیست. برای این اصطلاح با اصطلاح خودتون حتما حیث محک باید پیشین باشه نه تجربی. تجربی نه پسی منو شو
الان در درکم بلاخره منطقه عرصی رو اون اولش آقای بکن گفته به درد کشم نمی کنه، بعد
نهایتا به این نتیجه رسیدن. اینه که اون کاری که منطق ارسطویی میکرد رو قبول کردن، اما چون منطق ارسطویی قبول نداشتن، به جای منطق ارسطویی گزاره تجربی گذاشتن. ببینید یعنی بیکن اول که اومد این حرفا رو میزد نمیخواستش تجربه رو محک قرار بده، تجربه رو راه اکتشاف میدونست و راست هم میگه، واقعا تجربه کارکرد اکتشافی داره نه کارکرد محکی. با تجربه شما گزارهای جدید رو استیاد میکنید، واقعا یه استیاد میکنید که بعد از این استیادتون حالا این استیادتون ما میگیم به شما فضایی میخواییم. در واقع آخر حرف بیکن و این جریان همون حرف اول ارسطوه. ارسطو میگه من میدونم شما تو زندگی عادیتون واقعیت رو به دست میارید اما اشتباه میکنید توی واقعیتاتون. من منطق رو تدوین کردم که این منطق هر وقت واقعیت رو به دست آوردید بیار تو قالب این، ببین درست بود یا غلط بود. حالا تو از بیکن تا این پوزیتیویستا مسئله کاملا بلعکس شد. یعنی قرار بود یه چیزی پیدا بشه و من یاد بده واقعا چگونه به دست بیارم، بعد که همچین چیزی شدنی نیست. بعد گفتن ما میریم سراغ همون حیثی که قرار است حکومت کنه، داوری کنه. بعد رفتن سراغ داور، داور چی باشن؟ همون چیزی که قرار واقعا من دست من بده.
خودش بود اشتباه متوجه
اشتباه منطقی خودشون کنن؟ همون متوجه نشدن، به یه معنی متوجه شدن، به لحاظ اصل منطقی متوجه شدن که حرف بیکن بی خود بود. اما حالا که حرف بیکن بی خود بود، یعنی من در ازن دیگه اینجا تعیید من کاملا تعیید فرهنگی داره میشه، در این تاریخ جامعه شناسی میشه. خب آقا اگه حرفش بی خود بود چرا شما برنگشتید به ارسطو؟
بعد من منطقه بعد میشه ارسطو ایشا برنگشتید به خاطری که 200 سال 300 سال گفتن تجربه همه کار است. این دیگه تایید من از تایید ترجمه شده بود که منطقه بعد بند گشتن در ارسطو چرا برنگشتن میگه واقعا اشتباهی رخ داد. اینقدر رو تجربه حرف زدن که فکر کردن داستان پادشاه که همه گفتن این لباس داره. این اینقدر حرف تجربه همه کار است پررنگ شد که داور شد همون تجربه که خودشون میخواد قبول دارن که بعدم بعدیا در هم دست لابدوشو کن و خایل بدین و بنام کیو که تجربه داور است ببین چرا تجربه تحت تحصیل عناصر مختلفه و راز گفتن. خب این هم یه نکته دیگه به هر حال این مدل استدلالی مدلش زیربناش باطله زیربناش ناموجهه.
بعدم کن رابطشم از یه بیسی متوجه شده باشیم ولی بازم
از حیث اینکه این خطا وارد شده تجربه رو محور قرار دادن خطاست اما اون بر نگشتن به اون چیز یعنی به همین اونا افتاد فضای نسلی گرایی یعنی اینا نه نکته که فهمیدن اینه اینا متوجه شدن محک بعد داره تغییر میشه و دست گذاشتن که آقا این محک شما داره تغییر نیست خب وقتی نیست گفتن وقتیش محکی نداریم این نتیجه گیری غلط بود. اگه این مرد لایت هم اگر نیست این هیچ فرقی نداریم اشتا که مهانشو میگیره به نسبی گرام بگیم اون هر نرد کجا فهمیدی؟ میفهمیدی مهانکی بوده که این رو فهمیدی؟ این هم نکته بعدی که خب نکته اصلی که من داشتم مدرن کنم این که من با این تفریق ها مخالفت کردم اصلا ثمره بحث من نسلی گرایی نمیشه زنابوس هست یا نه. ببینید الان توی بحث بحث فلسفه دورای جدید تقریبا همه تفکیک زیر سوال رفته یعنی نه تفکیک از اشکال خیلی جالبی که میگیرن و حالا یکم از دقیقه شروع کنن میگن آقا این داوره چه جور داوره که خود مقام گردآوری تو داور بودنش موثره داور باید تو باشه دیگه مثال مشاهدات که میگفتن ما مشاهده میخواد داوری کنه که کدوم گزاره ابطال بکنه که ابطال نکنه بعد خود مشاهده تحت تاثیر باورهای مثلا عکس رادیولوژی مثال دیگه یادتون هست که گفتن دیگه خود مشاهده من تحت تاثیر سلسله آرای دیگه است دور بیشت کل معرفت زمین داره میخوره که من عرضم این بود گفتم اینها الان متأخرین این تفکیک رو همه رو زیر سوال بردن زیر سوال بردنش نتیجه نسبی گرایی من دارم زیر سوال منم در حالی که وارد نسبی گرایی نمیخوام بشم
اونجا تصمیم کنید نسبی گرایی چطور میتونه باشه که بعد ردش کنید اول اشکالی که خود وارد میکنم
نسبی گرایی که مثلا تو فضای اینها حاصل میشه این است که میگید شما هر گزاره که میخواید محک قرار بدی همین مثال محک شما تجربه است برای همین شما میخواید آخرش ابطال کنید گزاره ها رو با چی ابطال میکنید به گزاره مشاهدتی خود این گزاره مشاهدتی از حس تا به مشاهده برسه از حس که ارتباط با اندام و شیء خارجیه تا به گزاره تبدیل بشه کلی دخل و تصرف کردی روش وقتی دخل و تصرف کردی روش پس این خودش تابع یک سر امور مختلف میشه شما هیچ حرف مستقلی ندارید شما
نظام معرفتی که اون تقسیم اون بحث روش صحیح نیست اون چه تأثیری که نتیجه بری داره
من گفتم این مقدمه همین نسبی‌گرایی است که ببینید وقت علوم و وقت روش تقسیم بندی کردن گفتن علم فقط تجربی و علم تجربی غیر از علم خود حتی کوپر کوپر میاد با خودریستا درگیر میشه میگه نه این گزاره فلسفی بی معناست حتی معنی شناخت نداره چون همه بحث شما گزاره فلسفیه راست میگه همین که آیا این گزاره هست این گزاره معتبر است گزاره تجربی نیست این جمله گزاره معتبر فقط گزاره تجربی است همین گزاره یه گزاره تجربیه اینو مشاهده کردین اینو این گزاره گزاره فلسفیه کوپر این اشکال میگیره میگه شما اگه بگید اینا قیاس من گفتم این پوزیتیویستا میگفتن معنا ندارد بعد گفتن معنای شناختی و عاطفی یادتون هست دیگه من گزاره فلسفی گزاره که حسی نباشه معنی عاطفی داره معنی شناختی نداره کوپر هر چیزی نمیگه آقایون شما اگه گفتید این گزاره که حسی نیست پس طبق مبدأ شما باید معنای عاطفی داشته باشه نه معنای شناختی پس در علم نمیخوره شما علم روی گزاره تمام میشه به خود کوپر گزاره های فلسفی معنادار رو قبول داره مثل گزاره خودش فلسفه علم مثلا یه گزاره فلسفه علم همش گزاره های فلسفی هستند و معنیدار هستند و شناختن معنیدن اینو قبول داره اما مدلی که داره خودش بیچینه
میگه که آقا جان علم یعنی گزاره تجربی. برای من نمیگه برای در خلاص پوزیتیویست‌ها این فلسفه میشه گزاره عقلی
گرگاه
علم میشه گزاره تجربی. اما این رسات نمیتونست هم میگه دخالت کنن، حق دخالت ندارم تب که روشی نمیگو. من هم اگه شما این رو بگی علم میشه مصابه گزاره تجربی میفته دوران تایی میکنی
گزاره تجربی نام هم نداری از هیچ علم نداری از میفتیم نشیگه.
خب حالا این حرف رو زدم از این طرف بگم حالا ما روش علمی داریم یا نداریم. همین من زیرا به روش رو زدم.
حالا که آن طرف هم روش این داریم
روش علمی معنی داره، اما روش علمی بدونیم به چه معنی که کار برده میشه. گاهی وقتا تو فضای منطقی فلسفی داریم صحبت میکنیم، یعنی منطقاً چه روشی روش علمی است. اینجا من به نظرم همون حرفی است که ما گذاشته شیم سنفش میشه خود علم منطق، که این روش علمی همون حرفی که آخری هم فهمیدن که در واقع کارش قضاوته، کارش داوریه، کارش اکتشاف نیست. آنها معلومه؟ یا نه؟ ببینید چرا در این حرف میزنم؟ الان اینکه دستی که همه خیلی هم کشتر پره همه درست رو دارن یه دست روش تحقیق روش شناسی. ما روش علمی میخواییم بکنیم، نمیخواییم خرافه بگیم، نمیخواییم خیال بازی کنیم، میخواییم با روش علمی کار بکنیم. ما این کلمه روش علمی که اینقدر باب شده تو چه فضاهایی و چه معنی قابل دفاع؟ من الان چه تبقیه روشی زیر زال مردم بگیم با روش مخالفت میکنم کار. حالا یه من کلا با روش مخالفت هم هم ببینید فایروبین با روش مخالفت میکنه، بعد خودش رفتا میگه که من طرفدار آنارشیسم معرفتی هم. حالا چیز این هر دومنش گرایی، یعنی هیچ کسی محوریت حاکمی وجود نداشته باشه، از سیاسی دیگه جامعه آنارشیستی، جامعه که حاکم نداره، هر کی به هر کیه. میگه من چرا طرفدار آنارشیسم معرفتی ام؟ اینم نکته قشنگه. میگه به خاطر اینکه شما با این روش شناسی های خودتون ذهن افراد رو بستید، زیر دادا فکر کنن، باز کنید، بذارید افراد فکر کنن. خلاقیت مهمترین عامل پیشرفت علمه. شما علم پیشرفت کنه بعد خلاقیت اجازه پیدا کنه. خلاقیت بخواد باشه نه بعد قالب پیش تعیین شده باشه، اکتشاف بعد همین طرف بره جلو. اما من طرفدار آنارشیست نیستم. حالا من میگم ها این حرفش واقعا فرق داره با خایرو. ببین خایرو ببین که فاز روش علمی کلا کج، اصلا عنوان کتابش بر ضد روشه،
اسم کتابش باشه بر ضد روش.
یه اساسا روشی نباید باشد که تو کتاب میگه آقا هیچ فرقی بین جادوگری و طب نیست، فقط حکومت این وضعیت اجتماعی است که اینو جابجا کرده، اینو علم کرده، اونو خرافه کرده. اگه یک دانشجو یک طبیب بره توی یک قبیله‌ای که جادوگری تو اونجا محوریت داره، ما این میشه جادوگری که ما میفهمیم، این میشه آدمی که خرافه داره تربیت میکنه. یه پرانتز باز کنم که این معنای تایی بهتر معلوم بشه. یعنی این اصلاحید طب سنتی که از تو واقعا استراتین تو زده طب سنتی سو استعاره خیلی میاد. گفتش که من توی جمعه چیز دستوی دارم اصلاحید دانشگاه گفتم چی دیدید حکایت طب سنتی و این که شما انتظار دارید ما همه چیزامون رو بیاریم تو قالب های شما دفاع کنیم چه وضعیتیه؟ خوشا در نظر بگیرید این داعش کل جهان رو بگیره، بعد خب این داعش هر چه غیر دینی باشه همه میکشن دیگه، همه طب مدرن رو نابود کنه، همه دانشمندان هم سر ببره و بگم ما طب اسلامی فقط بخواهیم. خب یه مدتی استعداد مردم میگیرن، بعد اینا شروع میکنن با همین آیات اینا شروع میکنن، خلاصه به در میرن دیگه، خلاصه این مردم که نمیشه بلوشن به امان خدا. یه تقله هایی میشه که چی هست در دست 300 سال حکومت داعش. بعد از 300 سال یک حکومت لیبرال دموکراسی یاد این داعش رو میتنه زمین. بعد این مردم میگن آقا در گذشته 300 سال قبل یه تپی بود مردم رو تیکه پاره میکرد، اما ظاهرا موفقیت هم داشت، کی بلده بیاد به هم یاد بده؟ بعد از 300 سال یه 4 تا کتاب پاره پوره از دست این داعش در دست باشه گیر میارن ملت. با این 4 تا کتاب حالا شروع بخواهی یه جراحی قلب بتونی انجام بدی؟ یعنی با اون علمی که 300 سال فاصله افتاده توش. حالا این فضای چیز اینه که یه بار هستش که روش کاملا منهدم میشه، شما در فضای علمی ادامه نمیش باید بدن که از اینجا کار علمی پیش برد. بعد هم خود فرد خود رو با فایر رو بده دارم میگه این مثال برای این فایر رو میگه آشان رفتی اون 300 سال بعد اینجوری باید فکر کنی.
اما اگه از اون روش علمی چه فضای معنی داره، یه فضا فضای منطقی فلسفی، یعنی شما به لحاظ ضوابط منطقی بخواد که این باید از این تخطی نکنی، میشه با علم منطق که اصول فقه ما هم عمدتاً از این سنفه. یه فضای هست به معنی تاریخی جامعه شناختی، این خیلی مهمه تو فهم وضعیت امروز. اونم چیه؟ این که در واقع الان روش شناسی ها این دومی هست، روش تحقیقی ها اینجا یه سلسله توصیه های اصطلاحاً روش شناختی برای موفقیت در پژوهش. همون حرف بیکن، من میخوام اکتشاف بکنم چی کار بکنم، همچنان حوزه روش شناسی به شدت تحت فضای اون بیکنه، روش اکتشاف مد نظرشه. آیا ما میتونیم اینا رو داشته باشیم یا نه؟ من به نظرم میرسه که یه حوزهش تو فضای غربی ها خیلی پررنگه که ما رو میتونیم داشته باشیم، یه حوزهش رو تو فضای اسلامی پررنگه ولو برخی غربی ها تو نه تو فضای روش شناسی، تو برخی بحث فلسفه اخلاقشون این بحث مطرح کردن. حوزه اول این است که بازسازی عقلانی در واقع مسیر پژوهشگرهای برتر. ببینید کاری که عملا تمام نظام‌های علمی انجام میدن از اون حوزه علمی خودمون، اصلا کل سیستم‌های علمی این کار میکنن. چی کار میکنن؟ یعنی ما در واقع روش شناسی داریم همین خودمون توزمون. یعنی شما مثلا بگید اصول فقه، بگید منطق، اینا صرف نشون این ضوابط پیشینیه، ضوابطی که بر همه حرفا مقدمه، درسته؟ اما چرا شما اگر کل اصول فقه تو کفایش برید منطق هم نمیدونم مذکر و اشارات همه رو بخونید، حالا مثال فقه بزنم که راحت تره، اصول فقه شما تا کفایه برید در خارج اصول فقه همه میتونید فقیه بشید، به اصول رجال هم بلد باشید، درایه هم بلد باشید، حالاتی هم در دست باشه، یعنی بعد فقه هم بخونید. این فقه هم چرا باشه نیستن؟ این فقه خوندنه همین کارش غربی دارن انجام میدن، ما به نحو دیگه داریم انجام میدیم. ببینید یک یادمش کدایی متفاکرشون میگه اگه شما نگاه کنید ببینید تمام این روش شناسیه که مطرح شده از مدل پوزیتیویستیش بگیرید تا لاکاتوش تا کون تا هر کدوم از اینا در نظر بگیرید، این یکی از متفکران خیلی مهم تاریخ رو دیده، سعی کرده با نگاه به این بازسازی کنه این چه کاری کرده، بعد همه بگید این کارو بکنید. یه نفر به چند نفر ببینید، مثلا شما اگه بخواید پژوهشگر خوبی بشید زودتر به واقع برسید باید به شدت نقدپذیر باشید، درست کردم؟ یعنی کوچکترین نقطه ضعف تو فکر دیدی جدی بگیری، بهش توجه کنی، اصلاحش کنی، این میشه ابطال گرایی. نفر معلومه شما اغلب متفکرها این که یه حرفای جدی دارن، نیوتن اون اصول مکانیک خودش رو قبول داشت، با این اصول شروع کرد تئوری های مختلف فیزیکی دادن، میشه لاکاتوش. لاکاتوش سرفصله داری که سرفصله شما از آسیب های تجربی در امانه، بعد شما پژوهش میکنید، تئوری میدید، تئوریات رو در معرض آزمون میذارید، با فرضی کمک اصلاح میکنید. این در واقع لاکاتوش داره توضیح میده کاری که نیوتن انجام داد، بازسازی میکنه فرایند پژوهشی نیوتن رو. حالا آیا تنها راه دانشمند شدن نیوتن شدنه؟ نه، شما ممکن انیشتن باشید، انیشتن همین مدل رنده، یه مدل گرفشن، مدل کام و مدل انیشتن میشن از اینکه برد باشید و همینطور افراد مختلف. ببینید همین الان خود ما ها میگیم آقا مکتب توی فضای فرشون میگیم مکتب آنی بروجردی، مکتب مثلا مرجست یه دیگه این تفکیه میگیم، چی میفهمیم از این؟ یه روش شناسی میفهمید که شما اگر میخواید برای رسیدن به فتاوی تقلایی بکنی این عناصر رو در پیش بگیر. اگر شما در مکتب مثلا قوم ها رو اگر قوم و نجف کنید تحبیل که بحث رو میگنید بحث رو میگنید یه شهیدی دیگه ها مرده دیگه دیگه تر بعض اصلا همه اینجور که سپیخ با هم نگاه میکنید یا چون تو دیواده ها ده یه چی معلوم دید؟ ساعت هم شد؟
نه
کار است. زمان دیگه یه زمان است. زمان خاطر باعث نبود. آخه خودت عامل سرمن داره. من گفتم وقتی افراد دارا سیخ نگاه میکنن یه توضیح بازار داریم این طرف یا هیچ هیچی نفهمیده شما این گفتید نموشن اینکه از خوابشون گل نمید حالا ما فعلا درست رو جو که ببینیم بعد همه معلوم اینه که تا همه معلوم دیگه ببینید شما در واقع یه روش شناسی مکتب قم داریم یه روش شناسی مکتب نجف داریم حالا مکتب قم نجف از قبل تو ازل رقم خورده بود یا نه یه چهار وقتی اومدی که کاری کرد یه فقیه بعدش شناسای گروجردی یه مدلی تحقیق میکرد این مدلش رو یه ادعه اونم بازخوانی کردن دارن همین آموزش میدن که چرش این گفتم این تغییر کتابای حوزه این تغییر خود من چرا تغییر کتابای حوزه به این راحتی ممکن نیست چون اغلب کسایی که دنبال تغییر کتابا نگاه فرمولی دارن میخواد فکر میکنن یک کتاب آموزشی میتونه جای کتاب آموزشی بیاره بله شما با این مدل میتونید کتابهای سطح عوض کنید که یه مدل رو عوض کردن در اول سال اول عوض شده شد راحته اما هرچی میشه اون مکاسب نمیتونی عوضش کنی چرا نمیتونی عوضش کنی؟ چون مکاسب خودش یه روش شناسیه خودش داره یک مکتب فقهیه حالا اگه این آدمی تو افق شیخ انصاری پیدا شد میتونه کتاب بنویسه که کتاب اون میشه در واقع یه روش شناسی جدید حالا چجوری میشه عوض کردی کسی به حالا طریق تصدیق کنه که تغییر کردم من مثلا میگه واقعا این جدا بود جدا میگه ما یه ادعاش شروع کردن متولد شدن به این کار دوم یعنی به این خود مشهد بشن اومدن نگاه کردن مشهد شدن چگونه داره رخ میده و تغییر اون رو شناسی تغییر کردن و این روش شناسی دارم داره تغییر میکنه خوبم دقت کنید درسته کی داره تغییر میکنه درسته دو دسته داره تغییر میکنه گاهی وقتا یه دانشمند خیلی جدی وارد میشه مدل های معرفتی رو عوض میکنه مثلا شو فرض بخونید یه تو آنکاره یه فیلسوف علمی داره تحلیل میکنه اما وقتی انیشتن وارد گود میشه کنگاه تحلیل قدیم قراردگرایی که گفت خوصا نکنه نه بسی فرقه نمیده کنگاه اصلا این مدل یاد قراردگرایی مثلا میکنه وقتی انیشتن تئوریشو مثلا میکنه اصلا دست برمیگیره از مدل خودش یه مدل دیگه مثلا میکنه گاهی وقتا دانشمند برجسته میاد فیلسوف به علم موضعش عوض میشه گاهی وقتا ببینید خود این فیلسوف به علم چون دانشمند برجسته است داره کاری میکنه با این کار خودش عملا روش جدید داره ایجاد میکنه این همین است که گفتم این میشه بحث روش شناسی عمده بحث روش شناسی اگه دقت کنید یه بازسازی عقلانی برای شما بالا روش شناسی ها رو میخونید روش های تحلیل رو میخونید میبینید خیلی شما رو توانمند میکنه تو خیلی پژوهش ها اما این نکته خیلی مهمش اون نکته که از اون استادم گفتم حواستون باشه همه این توانمندی ها در این حال توانمندی ها شما رو محدود میکنه این که پیش کهان انگامه خیلی مهمه تو باید آقای پارسانی ها اومده تحقیقای گرده یکم در شدی بنیادی شده هم دیگه نگید الان دیده شده ما که محتیبات ها خیلی داره روش عمده میشه پارنما هم در روی حضوریه چیزی گفته دسته در شناسی بنیادی توجه کرده که مبانی هستی شناسی معرفت شناسی و انسان شناسی توی فکر ها چه اثری داره و بعد بحثای تاریخی چه اثری داره یه بحثی داره و این الگوی سگانه ایشون خیلی راه پیش برش رو باز میکنه یعنی شما وقتی میخواید که منظری تعریف کنید بگید من بعد این سه دسته مغزاش رو هم بیارم و بعد اون یک کار رو بکنم و برم جلو و من برخی دستان به طرف که اشکال میگرفتن در این الگو در حالی که داره ذهن رو باز میکنه در این حال ذهن هم میبنده چجور میبنده؟ یه با شما موضوعی داره که این موضوع ظرفیتش مثلا ها چه های پاسفی این فضلته چون ده جهتی تو فضلی قبل از بگیم این مثلا دارم بگم این موضوع شما مثلا تو موضوع هنر یه خیلی برمیز محقق میشه چون موضوع تو هنر یه بحثی زیبایی شناسی داره که زیبایی شناسی زید این سفت قرار نمیده برای شما باید روش شناسی بنیادی پیاده کنید توی حوزه هنر مثلا این مسئله هنری مثلا اونجا میبینید داره دست شما میبنده میری گزاره اینجوری میچینید رساله میکرد تا شما نقد کردن کنید این گزاره های مبنایی به نقد با شما یا نیست چون این یکی دسته گزاره میکنید چرا از این فضا نمیتونه بیاد بیرون چون روش شناسی که تعریف شده براش این استثنا عنصر خیلی برجسته کرد تو ذهنش در اینکه مثلا مثال میخوام بگم مثال دقیقی نیست مثلا ممکنه یه وادی باشه که حوزه من حسجان نه حرف مهمی نداشته باشه حوزه دیگرش خیلی حرف مهمی داشته باشه این تفاوت ها قابل از دیگر تو اولا موضوع حرف مهم داره بگم فقط از بابه مثال تمام کنم بگم
حوزی باشه یا فیزه یه مرد شرسی نکنه میشه
نه خود را میگم باشه نسی خود دیگه خودش میگم حالا ما هم فعلا میخوام تو مثالش خیلی چیز نکنیم. ما این روش شناسی ها از طرف ذهن رو باز میکنه. شما میگه خیلی الان این الگوی سگانه رو داری، وقتی بخوای بری جستجو کنی مطالب استخراج کنی خیلی دستون بازه، اما در این حال فقط ذهن شما رو کانالیزه میکنه، کانال های دیگه که میتونست دست شما بیاد دیده نمیشه. دسته تو بله
باید رفت روش های متعدد رو دید و برست روش های متعدد کار
کرد. بله ببینید الان مثلا این چیز هست خیلی رایجه سازه روش شناسی معروف تو حوزه علوم انسانی، روش اگر پوزیتیویستیه، روش تفسیری و روش انتقادی. این هر کدوم یه پتانسیل هایی داره. بعد آقای پارسانی توی این بحثی خودش مدعی آقای روش شناسی بنیادی من سه تا ویژگی رو با هم داره. شاید وقت در اصطدا وارد میشی به یه نقطه قوت هایی داره یه جایی قافل میکنه. بعد آقای بازه مدعی که من این سه تا ویژگی مثبت اونا رو دارم، نقطه منفی هاشو ندارم. این در واقع روش شناسی هایی داره میده. آقای حالا این روش شناسی آخر قطعا به نظر من قطعا اینجوری نیست. یه شما ممکنه برگشایی بکنید مدامش این آقای یکی زاویه هم بود که نه اینا دیدن نه یکی دید یه جور دیگه ایست. منظورم این بود.
من
گفتم نه قالب ها این قالب ها خوبه به کار بگیرید جدی
قالب خاص نیارید یا قالب
نه اون گفتم قالب نه خیلی عزیزم دست
کنید به خلاقیت
خود به خلاقیت خود من
خود طرف هم لاغر قالب های خودش رو بره دیگه
قالب خودش رو بره یه قالب نمیدید
نه نه این قالب که نمیشه نه منظورم
بازسازی عقلانی میگه نکنید من میگم که شما ببینید چه خنساری چیکار کرد بعد که شروع کن از دفاع داره باشه که نه احادیث رو بذار فکر کنید دیده های مثلا اهل حدیث خودمون اخباریون خودمون، یعنی مثلا این به اونا خیلی نزدیک میشه. دقیقا اشکالش شبیه اشکال اخباریونه. میگن که شما داری از این تحقیق متأثر میشید ولی شما خودت برو سراغ
متأثر
نه لزومن حتما تخصص ندارم بعدشون بودن مثلا اول فلسفه مخصوصا هرچی داریم جلو تعمیری این نگاه های حسینی داره بیشتر نگاه های بیرونی یه این الان بگیم مثلا اوائل فلسفه تو قرن بیستم مثلا دوئم هم فیزیکدانه هم فیلسوفه این خودش فیزیکدانه و در این حال فیلسوفه اما هرچی میگه جلوتر مثلا دیگه به پوپر که بشه پوپر فیزیکدان نیست فقط فیلسوفه یعنی هرچی میگه جلو غالبا شروعش با کسایی که تو دو تا زمینه متخصصن اما وقتی متن تولید میشه ادبیات تولید میشه کم کم میتونید ببینید که در حدیه کم کم دارن دو تا بازی از هم فاصله میگیرن ولی علل قاعده اطلاعاتی از اون موضوع باید داشته باشه اما متخصص اون موضوع غیر از اطلاعات داشتن این موضوع است
درست
که اصلا کوفیتو به علم نبود فیزیکتان یه دن اسپاشی هستن
تو تاریخ
علم
تاریخ
علم کار فیلسوف علم اون معنی خواست که آفیزی بله این از تاریخ این تخصص تاریخ بود برای همین است که نگاه تاریخ را بشه را بید کن خیلی قلابه داره و میتونه بازسازی رو کنه
فیلسوف علم اون معنی بالایی که منظوری فلسفه
میدونم همه اینا اشکالی که هستش این است که این بازسازی عقلانی ها رو ادعای اینجوری میکنن سرش این فضای بعضی از فضای علم بود دیگه داره توصیه میکنه و اصلا علم این برنامه پژوهشی لاکاتوش به نظرم مثال خیلی بارز اینه برنامه پژوهشی لاکاتوش داره بازخوانی کاملا اما میگه همه اینجوری بکنید داره توصیه منطقی نیست شما تو منطق هستی میگه باید اینجوری بکنید اینجوری پیشنهاد دیدی آقا اینم خوبه اینم خوبه اینم خوبه خب اما یه دسته دیگه توصیه روش شناسی برای موفقیت در پژوهش یه دسته دیگه این من گفتم توصیه های در واقع میشه گفت وجود شناسی یعنی بحثی هم مطرح کردن حالا که فضایی طلبه ها خیلی شد بحث کردن نشتاشه اما چون جای دیگه بحث شوید بدونید
با من اسلامی
میشه بگیم این که حالا میخوام بگم بگم کاملا میدید که اسلامیه حتی گفتم غربی های حتی میبرم اون غربی ها اول بار گفتن میکنه ما هم داریم ادبیاتش مال غربی هست این تو ادبیات خودمون پررنگ تره وگرنه اسلام غربی تفکیک نکنید این نه اسلام غربی اما تو این فضا بیشتر هست که خلاصه این است که علم با خیلی خیلی عامیانش بخوام بگم علم با اخلاق گره خورده پیشرفت اخلاقی کمک کنه پیشرفت علمی میگه خیلی خیلی
خوبه
که اگر انسان به لحاظ اخلاقی تو مسیر قرار بگیره ظرفیت علمیش هم شکوفا میشه. دو تا استدلال هست، یه استدلال از این غربی ها میگن، یه استدلال از خود میتونید یاد دارید بیاد انتر تقالا یک علق و قرآن بعد تقالا و یه علق و قرآن اینجور ادبیات. استدلال غربی شایه خانمی است اسم استفان هال اگه اشتباه نکنم که ایشون فیلسوف دینه از این تکس اخلاق باید بشه های ملکی هم گایی نقل کرد من از گیرشین دارم میگم که ایشون این مثال میزنه مثال مصطبای ملکی هم میگن از دیگم خودم باستادش میگن میگه که خلاصه استدلالش که چرا اینا دو هم میگه موثرن، یعنی علم و اخلاق در هم تنیده وجود شناخته که دارم میگم یعنی تو وجود من اینا با هم گره خورده، شما اگر انسان رو نظر بگیرید اینا با هم گره خورده است. مثالش اینه میگه شما نیا کنید این مثلا بدن من، جسم من، این روح من، حالا که بگن روان درست یه فرق ما دل جسم روان میذاریم دیگه تو فرقی نمیذاریم دیگه. بعد معرفت مربوط به کدوم حوزه است؟ اخلاق ما کجاست؟ خب حالا استدلالش با این مثال اینه، من به مثال کم خودم بازخانی کنم ما دو تهران من این مثال رو تحریه کنم تو اینجا باید کلامانه این کنم این کنم این ولی که دانشگاهی تهران این کارو میکنم همون دانشگاه مقصده تنشه این پسر هم دارم کتاب سیدی هم که در بوده آقا یه جوان بمشوی در یک شب سرد زمستانی توی هوای بسیار تمیزی مثل تهران من تو زمستانش خیلی هوا خوبه هم تا میشه نه حالا فکر کنم دارم ببینی که میره یه دوش میگیره بعد بزنی که خودش خوش کنه با یه لاف پیرهن یاد بیرون چی میشه؟ فهم بعد سوال موتورش میشه در این هوای بسیار تمیز تهران میره تا بازار رو برمیزنه یه گشتی میزنه چی میشه؟ ها زنی نمیشه میشه گام به گام بگم روی برزه بدتر میشه سوای حاد میشه بعدش که رو رسید به خونهش میگه این ترشی میخوره بعد همش خربزه میخوره بعد هم این کارا ببینید اینا هیچ کدومش به حوضه معرفت رفتی داشت نه داشت کارهای جسمانی انجام میداد اما این مریضی شدید میشه شدید میشه به مرض این میشه که هزیان میگه هزیان یعنی چی؟ یعنی خطای معرفتی یعنی طرف مثلا یه دفعه میگه یکی بار دیگه خرسه اومد تو مثلا مثلا دارم میگم چیزایی میبینه که وجود ندارن صداهایی میشنوه که واقعیت ندارن از اون طرف که واقعیت داره درست میبینه هزیان یعنی خطای معرفتی استدلال اون ایشون اینه میگه که ببینید اختلال در جسم منجر به اختلال در معرفت شد پس به طریق اولا اختلال در اخلاق هم ممکنه موجب اختلال در معرفت بشه چون ربط و نسبت روان با روان بیشتر از تو جسم با روان. خلاصه استدلال ایشون استدلال خود اونه چند تا بحثی فلسفی گفتن چه دیگه اصلا تو ترکیب اعتیادی نفس و بدن رو بذارید و بعد اصلا هر پژوهشی میخواد انجام بشه مثلا چند تا قابل منطقی میکنه هر پژوهشی میخواد انجام بشه حتما هدفی داره هدف هم با خواسته من گره خورده پس خواسته من در اون اطلاعاتی که بخوام به دست بیارم مؤثر میشه گرایشات من اثر میذاره تو چی به دست بخوام بیارم برای هر چی گرایشات انسان به سمت متن واقعیت درست‌تر بشه خود بخود واقعیت بیشتری دست میاد یه استدلال دیگه هم از من گفتیدم بعد مثلا آقای جاویدوالی گفت من از این نگرفتم اون داره جاویدی هم از آی پروژه گفته که اینکه که داشت گفته که این هست که دارم هم میشه این هم اینه که اصلا چیه دیگه ما معتقدیم یعنی بلاده بوجود شناختی حالا این هم میگم تو دانشگاه هم میگم همچی از احراز کاملا شیستمشون هم میکنه از این حالا دوستان هم که بعد دوستان از خودیم هم ببینید آیا علم و من مثلا الان فرد ما ها که ما ها نیست فرد بگید من ایسی بگذن شما علم بگذن درست که شما سرتون بالا کردن بگذن فرد ما وقتی من این دیگه شما علم میدم کنید من به شما علم میدم
نه خیلی
دیگه ساده تره شما یه کتابی میخونید با خوندن این کتاب علم پیدا میکنید کی به شما علم داد؟ کتاب که جسمی وقتی اول فعالی نه اینجا خیلی دیگه صدا ساده تره دیگه حتما اطلاعات من که دو ذهن خودمه وجود ذهنی داره وجود ذهنی چه این اتصال با من اتصال شما تو ذهن شما تو ذهن داره پس کی علم داره میده پس همواره از بالا داره علم پاس میشه اینا معتقد تو بحث بعد خود میگه واضحه دیگه اینا معتقد این چیزی داره شما تو اساسی هنچی قاطی کرده بودن میخواستن دیگه ما هم بعد حالا از بالا داره انسان نکته شما میده عقل فعال اینجا باز میکنه وقتی شما میخوانی
کی به شما اطلاعی
ببینید اینجا استاد بهونه فلسفی بهونه فلسفیش معطی شی فاقد شی نیست درست یا نه درست یا نه آیا این کتاب علم دارد
نویسندش
علم دارد نویسندش علم شما رو دارد یا علم خودش رو دارد علم شما رو از کجا اولا نویسندش مرد مثلا تو فضای ماتریالیستی کسی که خیلی بحث فضای دانشگاه ماتریالیستی خیلی آقای نویسندش مرده شو چیزی این مرده برای شما این میده این تو فضای ماتریالیستی دانشگاه تو فضای خودمون اصلا من در مقابل شما حاضر من هر آنچه میدانم وجود ذهنی دارد این رفت به خودم هست من یک ذره تو ذهن شما نمیتونم خودم برم وجود من بره وجود شما درسته؟ برای من چه میگم و شما اطلاع پیدا میکنید من به شما ندارم اطلاعات ذهن شما رو که من ندارم معتشه فاقدشه نیست من فاقد اطلاعات ذهنی ذهن شما هستم فاقد وجود ذهنی شما هستم دیگه پس من به شما ندارم خود هم که قبلا نداشتی فرمانده فهمیده یه داره سوال فضلی بوده از فرمانده فهمیده
همون دیگه ذهن تولید میکنه
موتیشه و فاقدشه خودش نداره ایجاد عزمه فهمه شیفی حاصل میشه که سوال در همین ها سوال فلسفی ها سوال تجربی نیست
آقای
ماده ها من تبدیش ما آمدی کنم میدونم ها از همون زاویه شد گفتم که عزتی میکنم اینجا ها شما ببینید چه تشکرم ببینید فرایند فهمیدن حتما باید یه باسته اعلام بخواهد بشه چون موتیشه فاقدشه یا شما از این تذکر افلاطون رو قبول کنی بگی همین رو از ازل میدونم بسی بسی این ماسه بسی این حساسه نمیدونم همه چه من از خب میدونم شما میگی به فقط یادم میاد این توجیه میشه که من موتی خودم دارم به خودم میدم از داشتم که دارم به خودم میدم یا اینی اگه نخواه نظر تذکر قبول کنی که در تذکر قبول کنی از علیه سبب قبول کنی مشکل خدا هم میشه اما اگه نخواه نظر تذکر قبول کنی باید بگی عقل فعالی از یک انسان که در طول منه که اون میتونه علم من بده که من ندارم
من به شما ادعا کردم قبول
بود اینا ما ادعاست دیگه ما میگیم فرض اینا مستقیم از بالا میگیم استودنتی موعدات میشه برای شما بلا فلسفی اینه دیگه ما یه علیت حقیقی علیت ایجادیه همه امور تجربی علیت علیت موعده
شما تستکار هستید شما تستکار هستید برای این اون صور محسوسه که من دیدم تصورات محسوسی من رو کنار هم میچینی که کمک هم میکنی کنار هم
میچینی من میچینم یا خودت میچینی
خودم میچینم
خب
ولی من چی؟ حتی یاداوری میکنی
حتی یاداوری کنم حتی یک کلمه نمیخواد یاداوری یک کلمه میگم از دیگه از این از در
بر
از که من میشه چونی میگم وقتی من گفتم از این از صوت من معنای از روش نشست اومد رفتی بو شما؟
نه
خیلی خب این احساس
قراردادی که برای
قراردادی که برای فلسفی آثار تجربی نیست میگم فرایند چیزی که تو ذهن شما نبود و وارد ذهن شما شد این کجا اومد؟
خب ما خواهیم با دیدگاه تجربی جواب بدیم خب اینکه فضای دیگه هم هست برای این پاسخ
حتما برای این فضای دیگه شو بگیم هم فضای دیگه شو فلسفی پاسخ من بگیم اشکال فلسفی مدرکی باشه چی بخوام بگم مقام شما مفهوم از قبل از گفتن من تو ذهن شما نبود من که گفتم تو ذهن شما اومد میگم آقا چی شد این مفهوم تو ذهن شما اومد؟ اصلا بذارید یه مثال مثلا یک تعریف تکنولوژی جدید من میام شما تعریف میکنم میگم یه چیزی من اصلا دیدم پیش اومد حالا نگید من قبلا از خزان ذهنم اومد اصلا چی شد از خزان ذهن اومد خود همین بحث داره چرا فعلا نگید یه مطلب میگم پیش اومد حالا نمیرسید و با گفتن من علم پیدا میکنی گوشه از کجا علم پیدا کردی
کنار هم چیزا تصوراتی که شما کمک کردید و تاثیر جدید دارم
پس هم برای جواب افتر این پاسخ درست میشه خود وقتی هم میگم اصل با گفتن این چه چیزی برای شما آسان شد این اعداد شد این اعداده چی رو تو ذهن شما آورد میتونی میگی تو خزانه ذهن میگم
دارم میگم که تصور تو ذهنم بوده همون تصور چیزی که دارم خارج داشتم این تدایی میکنم برای
بعد شما میتونید بگیشید وقتی زبانی رو بگید بحثی رو سخت میکنید یعنی اصلا چرا کلمه اصل آمد اصلا چرا کلمه چیزی یا با شما میگید قرارده اشتباهی از قرارده از کجا فهمیدن بگید سراغ نقطه اول از کجا فهمیدن قرارده گذاشتن
نه فهمیدن قرارده گذاشته شده یا خودم گذاشتن
واسه ما که نداشتیم ما تو زبان وارد شدیم
خب بعد اینکه الان حرف می‌زنید که وارد شدم
اول با چی رو این قرار فهمیدم
شما
سرش تماس
می‌گیرید سر وزن دیگه بله از خود اولی با من فهمیدم نه سر وزن می‌خوام بگم سر درک من از
دقیقاً خدا
من یه بچه‌ای که لازم داره
خودش ترازو هم زمانی بودن بیان یک لفظ و یک دیدن یک تصور از تطابقیت مکان و زمان
آخه این که یه اشکالی مرحبه به گریشه مطمئن میشه یه آدم مریخی مثالی که میزنه که به این واقعا مشکل آدم میکنه یه آدم مریخی یه اولین بار شما میبینید بیرید تو مریخ یه خربیش هم میدوه بعد اون میگه یه کلمه دارا من نیم میگم یه شلق توب این شلق توب یعنی چی؟ یعنی خرگوش؟ یعنی مواظب باش؟ یعنی بگش کنار؟ یعنی
هیچی.
خب ما شما اولین بار لفظ رو شنیدم شیعی هم دیدم من خواهم دارم که اولین بار
اگر نشونش داد بله
نشون داد
بله
گفت شلخ تو یعنی چی؟ یعنی بگش کنار؟ یعنی خرگوش؟ یعنی مواظب باش؟ همه این معنی ممکنه بگه دیگه کدومشه؟
چون اون فرانه ها که بعد صورت از اون آزمون خطاهایی که صورت میگیره و
اون آزمون خطا شیری صورت میگیره
همون واسه همون کنتر
بشه اون حالا نکته این بود که ما در واقع چیزی که مطالبی که نمیدانیم و علم بیدان میکنیم ببینید ما حق شما سفرس هم درست باشه روی معدات روی جایی که تصویر حسیه درسته اما همینجا که ما از حسی نداریم یعنی همینجا اخبارهای ما از واقعی اخبار حسی نیست
اساس ما قاعده که حتما بر هر کسی گزاره ای حسی نداشته باشه گزاره عقلی هم از
گزاره نشده عقلی نداره ترتب منطقی داره اما ترتب معرفتی نداره همین شما مثلا مقولاستانی فلسفی مقولاستانی فلسفی به کدوم حس برمی کنید؟ فکر کرده وجود وجود خواهد چه حسی برمی کنید؟ شما حس وجود رو میتونید ببینید؟ اصلا جوهر اصلا مقولای اولی حس جوهری ها بذارید؟ یا ده بقول شما بحث رو میگشیم به جای دیگری حالا تو بقول شما کم بگیم فکر کنید که خب ما رفتیم حالا نکته من این بود که خلاصه رفت و نسبت اخلاق با معرفت فقط یه اشکال مهمی که اینجا پیش میاد من توی که دارم فرزندش حالا این داره که بحث کنیم اولین کابرا چی؟ این آدم بدا چی؟ چرا ما آدم بدا اینقدر علم دارن؟ خلاصه کازوش تفکیر که رحمانیت و رحمیت خلاص بگه این خدا هر چی در عالم رخ میده افاده میشه در عالم هر چی علم پیدا میکنه ناشی از صفت رحمانیت خداست معنی اما اگر شما تو مسیر قرار بگیرید اثر رحمانیت هم اعتزاز میکنه که خیلی بیشتر میشه دیگه بحثش که دیگه نیاز بحث کردن در
حاضر این خودمون به ازم رو خیلی فرمید بشه تو جلسه هم من فرمید که اونی که هست اون رو دارم دیتا هست دیتا هست نه این اونی که تو فضای ماست
بله ادراکه
یعنی یه جواب که خیلی باشه باید ببینید رو تفکیل بشه
در هم خلاه تو همون عدمت دیتا هم به نظر میشه مثلا رو منتقل کرد چون دیتا چجوری داره منتقل میشه دیتا جدید اشکال نمیدید که چون که دیتا جدید منتقل نمیدید فقط تو ذهن خودم حرکت میکنم مثال من شاید تو مثال دیتا بود حالا بعضی هم بهش بیشتر فکر کنم خب حالا این شاید وقتی من یه نکته مختصری بگم چند دقیقه پنگیره نونده دیدم نونده دیدم ببینید یه اینجا بعد میخوام برم سراغ اون فازی که اون دوستان هاشو میگرد که نیومده این دارت هم گفتش بگو اگه شد چند جلسه بگیم شد من این جلسه بعد از آخرهای جلسه بگیم من فقط چند جمعه شو بگم ببینید یه من از ادبیات سنت خود رو اتداره کنم بعدی به قبلی هم یاده گرشت زنم از سنتی ما هر پای علامه هست که گزاره های حریدی و گزاره های افرمایی ما دو سنت گزاره گزاره حقیقی رو ما میگیم کشف واقع تقریبا فضای منطقه ما تو اینجا خوب رفتی جورو به شهر میگه گزاره که کشف واقع میبرن اما گزاره اعتباری چی؟ فعلا حالی یه نوزه شو میگم خواهد چند تا مواده چی بگم اون مواده سادش این که آیا گزاره اعتباری ما کاملا این یه افاق بحث علم گفتم که دارم این رو مفصل نگفتم این حالا قسمت رو بکنم افاق تا اینجای بحث من کلن این فضای اصطلاح انگلوساکسون بود یاد اجازه دارم که علم رو کشف واقع میدانست معیار علم توش علم طبیعیه، علوم طبیعیه که علوم انسانی هم حالا اونجا علوم طبیعی هم میکنه رویکرد پوزیتیویستی است و اسلامی رویکرد پوزیتیویستی این تا اینجا بحث من که ما با ادبیات رایج فلسفی ما خوب میدونیم جوابش بدیم که دارم من با همین فرق رفتم کلیت از علم دینی رو تو فضای علوم طبیعی تقریبا هم حلش کردم مثلا شما تو هر واقعیتی تنها روش معتبر روش تجربی نیست هر روش معرفتزا که بتواند در شناسایی این واقعیت کمک بکنه من باید به کار بگیرم حالا این روش بخواد تجربی باشه، عقلی باشه، فلسفی باشه، هرچی باشه نمی باشه اما یه بازی دیگه داری بازی گذاری اعتباری جریان در قاره ای به شدت به این موضوع توجه کرده من حالا نقطه هستون اینه حالا نمیدونم که هستی باید چیز ادامهش بده فقط نقطه چیزش بگم ببینی چی توجه کرده از توی همین در واقع شد سن مستقر مهم شد دیلتایی اصلا بگی باید نقطه هستی که باشه این که اینا اومدن تفکیک کردن بین علوم طبیعی تو بلای جن قاضی به علوم انسانی خیلی اصلا میگن علوم تاریخی یا علوم روحی این تعابیر رو دیدید همه علوم انسانی خود بود یا علوم اجتماعی خود بود روحی هم ذهنز رو نبره که صداقه مثلا باور آقا صداقه اصلا علوم انسانی خیلی خیلی علوم روحی این ها گفتن ها برخلاف جریان پوزیتیویست ها که بگذن علوم انسانی تابع علوم طبیعی از همون سنفه که ادبیات کسی که تو علم دینی تو ایران دارن بحث می‌کنن همین ادبیاته از جمله خود من توی کتاب این رو رفتن سراغه که نه علوم تاریخی علوم روحی سرقش متفاوته چرا متفاوته به خاطر اینکه در درون شما با یه مثال ساده بگم ببینید شما مفهوم اعتبار ما از این زاویه دیگه به همین مرده ببینید این یه حرکت فیزیکی این حرکت فیزیکی رو توضیح بدید چی شد این حرکت بگید من یکی تو جاذبه زمین این رو سمت زمین کشید یعنی شما رفتار فیزیکال این تمام حقیقت این اما از وقتی من سرکت دارم دارم راه میگم یه این کار فیزیکی دارم حرکت فیزیکی من رو دارم میکنم این حرکت فیزیکی من رو توضیح بدید چرا من راه میدم بسید چرا زمین افتاد بودی جاذبه قلبه کرد زمین بود حالا چرا سودن چه در راه میدم چی؟
حالا ارادت هم
که خیلیش میشه خب میدونم توضیح بدید چرا دارید دارن راه میرن
نمیشه تغییر
تر در سر کرد حالا هم اولا که میتونی تغییر کنید فعلا میخواد مناقشه کنید میخوام توجه جلب کنم میخوام خستگی بگیرم میخوام ببینید یه رفتاره یه رفتاری است که معنا داره معنای اون رفتار واقعیت این رفتار که رقم میزنه نه فیزیک این رفتار معلومه در همین اینا بحث در سراغ اینجا بازم عمل ما کنش معنیدار اصلا کنش یعنی رفتار معنیدار ما تو علوم انسانی با کنش کار داریم یه کنش رفتار معنیداره ما باید معنای شکل رو شناسایی کنیم و این ظاهر فیزیکالش ممکنه تو جوابای مختلف یکی باشه اما واقعیت این رفتار کاملا متفاوته تو جامعه ببینید این شما اینو تو هر جای جهان رهاش کنی هر جامعه رهاش کنی معنا شن رفتارشه حرکات فیزیکی برای حرکات فیزیکی قوانین جهان شمول داره اما توی حرکات انسانی از نظر اینا قوانین جهان شمول هم نداره کاملا وابسته میشه معناش و معناش از این جامعه به اون جامعه فهم کنه من حالا دعوایی که خودشون دارن رو این فضای شروع این جریان در واقع بازی است در روال این جهان حالا شما در نظر بگیرید این رو این همون به نظر من این چیزی که نگید از کلمه تعریف کنه هر وقت که الان هم اعتباری هست اعتباری یعنی چی علامه اصل بحث اعتباری رو قبل از اینکه مقاله اضافه به اعتباری بیاره که همه اونجا میرن میخونن قبلش اون رساله اعتباری هست شما مثلا رساله داده بعد از مرگ شاپ شد و همین همه اونو مقدم دیدن و تو اونجا که داره شعر میده و از اونجا خیلی شسته رو پس رساله انسان به دنیا که داره شعر میده که اصلا تفاوت انسان در دنیا با قبل و بعد رو تو اعتباریات میگیره اعتبار یعنی چی؟ تعبیر علامه اینه میگه انسان بخواهد کاری انجام بدهد باید هدف رو در نظر بگیرد ارادش وارد بشه اعتبار بکنه اون هدف رو و کار انجام بده
یعنی در واقع اون اعتراضی الان میگه همین معنایش که من لحاظ باید بکنم توی شیء که اگر این لحاظ رو نکنم کارو انجام نمیدم. معلوم هستم؟ یعنی الله میگه ما یه دسته گزاره حقیقی داریم، تمام گزاره که ما تو طبیعتمون حتی تو علم نفسمون داریم ناظر گزاره حقیقیه، اما رفتارهای انسانی اونجاییست که شما با اعتبارات سر کار دارید. مکانیزم این اعتبارات چیست؟ فضاها چیست؟ آیا اعتبارات کاملا نسبی میشه؟ این دعواهای متعددی رو ایجاد میکنه که حالا دیگه ما آن تیزی بحث رو نمیدازه جنران دلگیر کنم اینشالله جلسیت بگیم شما داریم
معرفتی چیزی که بسته
میشه آیا معرفت داری؟ نداری؟ باید عدلت علامه یک جوری که نه اصلا صحیحا گفته دو اعتبار برهان بردار نیست و یک جوری هم که اصلا خارج از معرفته. آیا جمعون دینا بودی اینا خواستن اینکه مشکل رو حلش کنن گفتن وجود بر دو قسمه، وجود حقیقی، وجود اعتباری. مقسم اعتباری وجود دارد عدلت علمانیستی اصول فرسی دیگه کاملا خلافی شد. الان سریعا میگه یا در روی وجودات حد میزنیم یا توهمات که اعتباد اصلا هم توهمات هست. من خود علم تقسیم موجود به واقعی و اعتباری و فضلاته توی رساله الوداش اول تنها جایی گفتاره یه حال به دیدارات که ها یعنی دیگه کاری که بودی میگه برداشتانه که دیگه علم نیست یه مبنی دیگریه که من نه اون از نایی رو بفرمه شروع بارم ولی پایه ایش دو تا مبنیست یه مبنی خود علمه که مبنی علمه تو قمده یه کتاب هاش نسی اعتبار از سن توهمات اصلا آقای متعلیم تو شرش سریعا میگه میگه یه اونو میدربه حقیقت بحث میکنه یه اونو با توهمات داره بعد آقای متعلیم با مقدمه که تو جور قبل داره کاملا میدوز مثل گرایی میگه اصلا اعتباریات که موجب میشه که افراد احوال مختلف شدید نشه اولاد انتقاد کردن از این آنه این لاریجن ساله دو لاریجن مقاقی رای مفصل در از خالیش رو سر گردی مثل همین موضوع بود کشون به این فیدر آنه هر بیشتر تقریب میکنه یه این همشه رو خیلی علامه میگه اگه موجهت به همشه باشین کل است که اخلاقه های رو هم چون گذاره فیشتر رو بزاره اخلاقه گذاره اعتباری است گذاره کشفی نیست مطل واقعیت راست بی دروگوی وجود نداره خب این باید راست بود اعتبار باید آوردیم روی راست بی بیاده کنیم بعد این دعوا دعوای پیچیده میشه که حالا ایشون جلسه بده چی؟ نه آقای لاریجانی معتقده و اغلب افراد غیر از آقای جوادی معتقدن لازمه حرف علامه نیست دیگه خود متعلیه میگیم بعد آقای متعلیه تو کتاب از ایفانسیز خود دو نقدی مارکسیست شروع میکنه تقرید علامه رو گره میزنه با نظری فطرت بعد با گریه زدنش با نظری فطرت مشکل استگره حل میکنه میگه به کسیش میگه میگه آقا به حرف علامه ملتزم بمونیم استگره میشه میگه از علامه با راسته بیش فرقی نداره و کامل استگره در نیاد اما به نظر هم میرسه نه حرف علامه اون گونه است که متحدی داره شهر میده چون آقا متحدی وقتی که شهر داده کتابای علامه در نیاد بوده اعتباریات و انساناش در نیاد بوده نه و برداشت من اینه که شرح جوادی هم غیر از مواد علامه آقای جوادی میخواد ادبیات اعتباریات رو بیاندازه تو ادبیات کشف واقع وجودی و ولی کاملا نه در از آقای پارسانی خیلی داره این سب چیز نشان میکنم من توی جلسه با جوادی بوده شیعه دیگه و اندازه نرم کردم من اشکال روشون گرفتم جلسه ایشون گفت آقا اعتبارات ما هم قبول نداریم اعتبارات اسمه و همه گفتم آقای پارسانی کلی زحمت کشیدی جا بندازی بوشید اعتباری آقای جوادی زد زیرا رو همه چیزاتو آقای جوادی خیلی حرفش منطقه نیست به نظرم یکی دو جا بیشتر بحث نکرد همین گفته تقسیم دو قسمه حالا اگه شد این مدل ماسری نفت و السلام علیکم و رحمت الله آقا دوستان کدومشون زحمت این جلسه